أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتومی مسئله از مسائل هشتگانه مقصد دوم که با این مسئله مقصد دوم به پایان میرسد و وارد مقصد سوم میشوند، جریان حکم انن و انین بود که قبلا هم به مناسبت این مسئله هشتم مطرح شد. اصارش همین است که ایشون می‌فرماین از سامنه اذا ثبت الانن، اگر انین یا انین بودن زوج ثابت شد، چون نظیر انفساخ نیست که قهرن عقد را باطل کند، حق است و به دست اون طرفی است که طرف مقابلش گرفتار این عیب است. اون کسی که حق فسخ دارد در جریان انن زن حق فسخ دارد، فان صبرت، اگر زن با همین وضع صابر بود که فلا کلامه، عقدشون هست و نفقه و کسوه و مسکن و امثال ذلک هست. و این رفعت امرها الی الحاکم، اگر خصومتی شد، خواهان طلاق شد بخواد فسخ کنند، این بالاخره باید که در یک محکمه حق فسخ او ثابت بشود. نظیر بی نیست که به مجرد معیب بودن کالا مشتری بتواند بگوید فسختو. فین رفعت امرها الی الحاکم عجلها سنتا من حین ترافو، یک سال مهلت بدهد بلکه درمان بشود. این یک سال از حین ترافو طرفین است به محکمه، نه از حین ظهور انن و کشف این بیماری. نظیر کسی که مفقود شد، وقتی زن جریان را به محکمه رسوند که شوهرم ناپیداست، از حین رجوع به محکمه تا چند سال، مثلا 4 سال مهلت دارد طبق نص. البته عجلها سنتن من حین ترافو، اگر در طی این یک سال بیماری او برطرف شد به این که مرد توانست آمیزش کند، حالا یا با این زن یا با همسر دیگر، فین واقعها او واقع غیرها، معلوم شد بیمار نیست. صرف نتوانستن دلیل بر اینکه او انین است انن دارد نیست، برای اینکه نتوانستن علل و عواملی دارد، گاهی روی عواطف هست، گاهی روی بیمیلی های نفسانی به مانند آن است که کششی ندارد. در این دلیل تام برای اینکه اون بیماری انن مبتلاست نیست. فین واقعها او واقع غیرها فلا خیاره، منوشه انن نداره. و الا کان لحلف است، در خصوص انن که یک حکم استثنایی دارد و مناسبت همین حکم استثنایی قبلا هم در اثنای مسائل قبلی مسئله هشتم مطرح شد، این است که در صحیحه فرمود و نصف المهر، چون اگر آمیزش نشده باشد هیچ حقی از مهر ندارد. این نصف مهر در خصوص طلاق از طلاق قبل از آمیزش نصف مهر دارد. فسخ اصلا با طلاق ارتباطی ندارد، یه عنوان دیگه است، ولی استثناءً در خصوص بیماری انن روایت هست که اگر فسخ قبل از آمیزش صورت پذیرفت، زن حق نصف مهر دارد. چرا خوب حالا اگر شون چه این زن دیگری در طی این سال یا وقت نداشت بد گرفت در طی سال، حالا این چون شکایت کردن این از این فاصله گرفت یه همسر دیگر گرفت و با او آمیزش کرد، این که ممکن است. جریان انن یک مقدار حق نفقه و کسوه و مسکن و امثال ذالک است که مسون است، یک مقدار این غرایز جنسی است. این غرایز جنسی حق مسلم زن هست، در حد خاصی مثل 4 ماه یک بار میشه واجب. اگر کسی سوگند یاد کرد به اسم مبارک الله که این کار را نکند، یعنی این روی 4 اشهر این حق زن را ادا نکند، این میشه ایلا. حالا معصیت کرده حکم خاص خودش دارد، غرض این است که اون ایلا غیر از جریان انن هست. اگر این نتوانست آمیزش کند هیچ کاری مسئله ایلا ندارد. در ایلا هر 4 ماه یک بار بر مرد واجب است و منظور هر 4 ماه یک بار این نیست که سر 4 ماه یک بار واجب است که اگر این 4 ماه گذشت و او انجام نداد معصیت شد، منتظر 4 ماه دیگر باید بود، این نیست. اگر از اولین فرصت تا فلون روز شده 4 ماه این آمیزش نکرد، این میشه معصیت. روز بعد میشه 4 ماه، برای اینکه از روز دوم اون تا این روز دوم میشه 4 ماه، انجام نداده معصیت ثانیه است. روز سوم میشه 4 ماه، برای اینکه از سوم اون تا سوم این میشه 4 ماه، میشه معصیت ثالثه. غرض این است که این که میگن 4 اشهر واجب است، نه یعنی هر 4 ماه یک بار واجب است. در طی 4 ماه نباید آمیزش ترک بشود. حالا از اول تا 4 ماه که آمیزش ترک شد یک گناه است. روز بعد گناه دیگر است، برای اینکه 4 ماه دیگر است، از دوم اون تاریخ تا دوم این میشه 4 ماه. روز سوم گناه دیگر است، برای اینکه از سوم اون تاریخ تا سوم این ماه میشه تاریخ. خدا غریق رحمت کنه مرحوم بروجردی رو. این تعلیقه لطیف از ایشونه. تو اون عروه های سابق که حاشیه های ایشون هست، اونجا فرمودن اخلاء موضع در طی کل واحد 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 از این 4 ماه حرام است. نه که 4 ماه یه بار واجب است، اگر نکرد معصیت کرد تا 4 ماه دیگر، اینطور نیست. یه تعلیقه علمی و لطیفی است. نه، منظور آن است که جریان ایلا را که فقهای ما ترک کردن خواستم بگن کاری با مسئله انن و انیم بودن مرد و امثال ذالک ندارد، یه مسئله جداییست. او یه حکم خاصی دارد و این نکته مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه برای آن است که کسی خیال نکند در جریان ایلا که محرم است و جریان 4 اشهر که در هر حال عادی هم واجب است، معنیش این است که 4 ماه یک بار واجب است. حالا این شخص که معصیت کرده تا 4 ماه دیگر، نه خیر، اگر تا 4 ماه دیگر نشد این 120 گناه کرده است، چون هر روزش میشه 4 ماه از گذشته، نه اینکه 4 ماه یه بار و 4 ماه 4 ماه یه بار واجب است. در طی 4 ماه نباید خالی باشد، کل واحد از این روزهای آینده هر کدام نسبت به روز مناسب خودشون 4 ماه هم. خب این رفقه ها مطرح کردن که بحث انن کاری مسئله ایلا ندارد، اما دلیل مسئله یک طایفه از نصوص است که معارضم دارد. اون روایت را که دلیل مسئله است، مرحوم صاحب وسائل در باب 15 از ابواب عیوب و تدلیس ذکر کردن، وسائل جلد 21 صفحه 233 باب 15 از ابواب عیوب و تدلیس، که این روایت از علی ابن رعاب که سندش قبلا خونده شد، عن ابی حمزه، که این روایت صحیح است، میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه یقولو، که این حکم انن را، مرافعه به محکمه حاکم را، تعجیل و مدت قرار دادن یک سال را، بعد حق فصح را، بعد نصف مهر را، همه را این صحیحه در بر دارد. اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيرها، زنی که سیوبه داشت و قبلا همسر داشت و الان همسر این شخص شد، فزعمت انه لم يغربها منذ دخل بها، وقتی وارد این اتاق مخصوص شد در طی این مدت با او آمیزش نشد، این زن میشه مدعی، این مرد میشه منکر. اگر به محکمه مراجعه کردن به عهد امور مصابت میشود، اگر زن بینه آورد بر اقرار، اگر او اقرار کرد یا بینه بر اقرار بود که انن ثابت میشود، و اگر نکول کرد، و ما حکم به نکول کردیم، زیرا نکول منکری که علیه الیمین است به منزله اقرار است، محکمه حکم میکند. اگر به نکول حکم نشد، یمین مردوده به مدعی را مدعی سوگند یاد کرد، سوگند به یمین مردوده به منزله بینه مدعی است، این ثابت می شود که این دارای انن است. اگر این امور رو محکم قبلا گذشت به اونجاها منتهی نشد، در ظرف این یک سال این حوادثی که بعدم میگم پیش آمد، حکمش تنصیف مهر است. قاعده لا ضرر زمان تعیین نمی کند، حکم وضع نمی کند. لا ضرر میگد شارع مقدس حکمی که منشأ ضرری است جعل نکرده و نمی کند. لا ضرر لسان اثبات ندارد، لا ضرر این است که حکم ضرری جعل نشده. اینجا ضرر نیست، برای تثبیت موقعیت است، چون این بیماری درونی است، تشخیصش کار آسان نیست، و اساس خانواده هم برای شریعت یه اساس مستحکمی است، حاضر نیست که به هر بهانه این خانواده به متلاشی بشه. فرمود فزعمت انه لم يغربها منذ دخل بها، فإن القول في ذلك قول الرجل است، چون نه قول الرجل بلا یمین، میگه قول منکر است یعنی مع الیمین، و علیه ان یحلف بالله لقد جامعها، این با سوگند یاد کند که انین نیست و آمیزش صورت گرفت. لأنها المدعیه، زن ادعای انن دارد، مرد منکر است، قول منکر است مع الیمین. قال فإن تزوجت وهي بکران، اگر این زن سیب نبود، باکره بود، فزعمت انه لم یصل الیها، فإن مثل هذا تعرف النساء، زنها میدونن میتونن بفهمن که این آمیزه شد یا نشد. فَلْيَنْزُرْ اِلَيْهَا مَنْ يُوسَخُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِنْ ذَكَرَتْ اَنَّهَا عَذْرَا. اگر زنها کار حسی کردن که بعد بتوانن شهادت بدن، صرف اهل خبره بودن نیست، و اگر چه چاره نبود ممکن است در این گونه موارد به اهل خبره توسط بشد، فَعَلَى الْإِمَامِ اَنْ يُعَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَسَرَ در طی این سال به این زن که زندگیشون ادامه پیدا کند، و الا فرق بینهما یک، و اعطیت نصف از صداق دو، ولا عدت علیها سه، عده بر او نیست، برای که ثابت شده که مدخول به ها نیست. نصف مهر را باید بپردازد تعبدن در خصوص انن. قبلا این تنصیف مهر مطرح شد. اسکافی منطقه است نزدیک سفین و اینها. این ابو جعفر بالا هم منطقه اسکاف است. اسکافی به برخی از اقدمی شاد با او موافق باشند، مخالف این مسئله هستند و این مدت یک سال را و تنصیف مهر را موافق نیستند، برای روایت هایی که در باب 14 آمده. در باب 14 یعنی وسائل جلد 21 صفحه 229، باب 14 از ابواب عیوب و تدلیس. این روایت را که از نظر سند مثل روایت علی ابن ابی حمزه سمالی نیست، این روایت در سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت ابتلی زوجها فلا یقدر علی جماع. دارد که مردی مبتلاست، حالا به چی مبتلاست؟ به انن مبتلاست یا نه؟ مردیست مبتلا. اتفارقه؟ قال نعم ان شاء الله. خب این به انن مبتلاست یا به چیز دیگر؟ صرف این که این نتواند آمیزش کند علل و عوامل فراوانی دارد، این کار به نقص خلقت ندارد. صرف نفی آمیزش دلیل بر انن نیست، انن نقص خلقتی خلقت است. روی اطلاق اون انن عنوان خاص است و در مورد خاص واقع شده، این مطلق است، چگونه میتواند مارج اون مقید و خاص باشد؟ اتفارقه؟ قال نعم ان شاء الله. این روایت یک باب 14. در دوی همین باب که اون هم بگن قصور سندی دارد، این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسیده است، فل انینه اذا علم انه انینون، اذا علم انه انین لا یأتی النساء این لا یأتی ملکه است، اصلا تمام این کار را ندارد. فرق بینهما و اذا وقع علیها وقعتا واحدتا لم یفرق بینهما و الرجل لا یرد من عیبین. این روایت گذشته از این که توان تقابل سندی با اون صحیح را ندارد، زیدش که دارد و رجل لا یرد من عیبین، قبلا در بیان عیوب مشترک یک، عیوب مختص دو، ثابت شد در این موارد رجل یرد به عیبین. این در بحث اصل این که عیب مختص برای مرد هست، عیب مشترک هست، اونجا این روایت خونده شد و حل شد. فرق روایت اول با روایت دوم است که در روایت اول سخن از عدم اتیان فعل است که این کار نشده و نمیشه، اما آیا برای انن است که نقص دستگاه خلقت است؟ خلقت این شعشه مخلوق بودن شعشه یا نه روی علل و عوامل دیگه است. در اونجا بیان نشده که روی انن هست، ولی در اینجا محور بحث انین است که شخصی که مبتلا به انن دارد، مبتلا به انن است، ازا فل انینه ازا علم انه انین لا یأت النساء فرق بینهما و ازا وقع علیها وقعتا واحده. خب این کاملا بر فرضی که بتواند مقابل با صحیح ابی حمزه باشد قابل تقییده. فرق بینهما بعد ارجاع به محکمه، این مطلق دیگه، این مطلق قابل تقیید است به اینکه با محکمه. این دلیل نمیشه که جناب اسکافی به این اطلاق عمل بکند و مسئله نصف مهر را منکر بشود، تعجیل الی سنه را منکر بشود. این مطلق است، قابل تقیید است به اینکه به محکمه مراجعه میشه. اینجا که دارد فرق بین هما چه نصف مهر باشه چه نصف مهر نباشه تقیید میشه به نصف مهر و جمع بین دو طایفه از نصوص است. لذا اصحاب کسی این بیانی که از اسکافی نقل شده است به این سمت گرایش پیدا نکردن، همه شون به همین، حالا بعضی ادعا اجماع کردن و مانند آن عمل به همین روایت هست. نه، برای ثبوت در محکمه است، وگرنه برای خود این شخص احتمال میداد انین باشه، یا خود مرد میدونه که انین است یا انین است، ولی زن عمل را خلقت دستگاه خلقت شاد ندونه، ولی اصل این که این ممکن نیست و میفهمه. اگر برای طرفین ثابت باشد، هم او بداند هم این، خب برش نه حق فصل است. اما برای این که بدونه منشأ این کار چیه، این که نمیتواند منشأش چیه، لذا در اون روایت بین سیب و باکر فرق گذاشتن که آیا میتونه یا نمیتونه و امثال زاله، که راه برای آزمایش اینها باز نیست، محکم باید تشخیص بده. این اصاره مسئله هشتم است که اگر ذات اقدس الهی توفیق داد شنبه وارد مقصد ثالث بشیم. حالا روز چهارشنبه است که مقدار بحثی که معمولا متعارف بود از معارف اهل بیت علیهم السلام گاهی سخن به میان میآید. یه بیان نورانی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه است در کتاب شریف نهج البلاغه. این نهج البلاغه چون متاسفانه در دسترس نیست، تو حوزه ها نیست، قرآن در این حال که محجور بود بالاخره حوزه ها قرآن رو میخوندن. نهج البلاغه کتابی نیست که حالا خوندنش تلاوت ثواب داشته باشد، بالکل محجور بود. این معدن معرفت دینی بالکل مهجور بود و الان هم هست. قبل از هزار سال سید رضی رضوان الله تعالی علیه در حدی که اون وقت مصلحت میدونست این کتاب رو جمع آوری کرد. باور کنید، یعنی باور کنید اگر محل ابتلا شما باشد، هیچ، یعنی هیچ کتاب علمی نیست که بشه روش کار کرد. این کتاب عظمت. چرا؟ برای اینکه شما این خطبه هایی که میبینید، مثلا خطبه اول، دوم، سوم، چهارم، اینا سه چهار کلمه جمله از یه نامه رو جمع کرده گفته خطبه دهم. دو سه کلمه، دو سه خط از یک خطبه چند هفت هشت صفحه‌ای نقل کرد شده خطبه دوم. این کسی، این بیچاره که ما شرح کنن چی رو شرح کنن؟ ما با دو عامل متون را می فهمیم، از سباق، از سیاق. سباق همان است که تو اصول خوندی، تبادر دیگه. ما یه لفظی رو بخوایم بفهمیم باید بیانیم که یتبادر رو میره از این چیه دیگه، این بشکن سباق. سیاق اینه که این جمله ببینیم قبلش چیه، بعدش چیه، کی گفته، برای چی نوشته، در چه زمینی نوشته، در چه زمانی نوشته، اینو کمک میکن دیگه. قرآن از اون جهت که معلومه سورش مکیه، سورش مدنیه، گویندش کیه، نشنوندش کیه، همش مشخصه. یک کتاب عمیق علمی برای حالا اون معارف باطنیش که سر جاش محفوظه، قابل فهمه. اما حالا شما میگید خطبه هشتم، خطبه دهم، خب شما اهل کار دیگر مراجعه کنید ببین اگه تونستید بفهمید. این سه چهار کلمه است، نه بسم الله داره نه هم داره، این جزء کدوم خطبه است، جزء کدوم نامه است؟ وقتی چیزی نمیدونید چی میخواد بفهمید؟ تجربه کنید، یعنی تجربه کنید، یه 30-40 تا خطبه رو تجربه کنید ببینید میفهمید، قابل فهم نیست. برای که 3-4 سطر از یک خطبه 20 صفحه‌ای رو آورده اینجا که نه هم داره نه اول داره نه آخر داره، منقطع الاول منقطع الاخر شده، چی میخواد بفهمی؟ سباقش فرع بر سیاق است، اصلا بد معلوم نیست. وگرنه این گود و این میدان تجربه کنید ببینید که 30-40 تا خطبه رو در ظرف یک سال، یعنی یک سال روش کار بکنید ببینید میفهمید، قابل فهم نیست. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آقای شیرازی بزرگ، استاد عبدالله شیرازی رو، این نوه بزرگوارش بالاخره این کتاب احیا کرد دیگه. بر هر، یعنی بر هر طلبه، بر هر روحانی لازم است که این تمام نهج البلاغه تو کتابخانه‌اش باشه که کل نهج البلاغه است. و اون 7 جلدی هم که مدارک و منابع را با خود نهج البلاغه ذکر کرده که این کجاست، چه تاریخی، سردش چیه، ذکر بکنم. تو دستگاه ما همین محقق، ما دیگه از محقق عالمتر و معروفتر نداریم، این وقتی در شرایط میخواد یه مطلبی رو از نهج البلاغه نقل کند، میگه بفی مرسلت رزی، اصلا سند فقهی نیست. شما در تمام خب سالهاست و با فقه مشهور دیگه، دیدید به یک مطلبی به نهج البلاغه تمسک بکنن، میگن این مرسل است. خب شما نرفتید دنبال سندش، این مسند است، صحیح دارد، روایات متعدد، متضافر، هماهنگ. میگن فی مرسلت رزی، این حرف محقق در شرایع در باب شهادت، فی مرسلت رزی علاوه مثل هازا فشهد او ده، این وضع نهج البلاغه است. در جریان خطبه ما بارها تجربه کردیم، این خطبه 20 صفحه است، ایشون یا 3-4 سطرش نقل کرده، یا اون خطبه حمام که 20 صفحه است این رو اربن اروا کرده، یک قسمت رو اصلا نقل نکرده، یک قسمت رو در این خطبه نقل کرده، یک قسمت رو در خطبه دیگر نقل کرده. خب این کسی که باید شرح کند، تفسیر کند، این چیر به وهمی رو حیف نیست؟ بنابراین اگر کسی بخواد با حرفا شیعه کار داشته باشه، اگر کسی بخواد حرف شیعه رو بگه، فقه شیعه رو بگه، بالاخره جواهر و شرح لوم و اینا رو باید بگه دیگه. اگر بخواد معارف شیعه رو باید بگه، بعض قرآن باید نهج البلاغه و صحیح و سجادیه رو بگه دیگه. خب چی میخواد بگه؟ شیعه چی میخواد بگه؟ اینم شما بدی الان در واقع جمعیتتون هم زیاد به لطف الهی، هر کدامتون 30-40 خطبه رو در یک ظرف یک سال اگه توانستی 3-4 تا ششهر کنی، دستتون بسته است. شون نه اولش دارید نه آخرش دارید، سندش دارید. همین جریان جنگ جمل، در جریان جنگ جمل اول این چند خطبه است که مربوط به جریان جنگ جمله. حضرت جریان جنگ جمل رو ذکر میکند که اول با من بیعت کردن، بعد عقد فدیت کردن، بعد اینا تو بصره آشوب کردن، ما رفتیم بصره، طلحه اونجور شد، زبیر اینجور شد، کی کشته شد کی کشته نشد، زبیر کشته نشد و طلحه کشته شد، و بعد وارد بصره شدند و مردم بصره رو نصیحت کردن، این تموم شد. بعد یه خطبه بعد دارد که حضرت امیر وقتی میخواست جنگ جمل را شروع بکند، یک کسی را فرستاده بصره گفته با طلحه مشورت، با طلحه مشورت نکن، برای اینکه این گاو پرشاخ شاخزنیه، این گوش نمیده، با زبیر مذاکره بکن. خب این که شما قصه نهج البلاغه رو گفت، جنگ جمل رو گفتی و تمام شده، کشته ها رو که مشخص کردی و بس سخنرانی بعد از فتر هم گفتی، حالا این دیگه چیه؟ نه نظم علمی دارد، نه سند روایی دارد، نه اون نکات ادبیش محفوظه. فقط به درد این بخورد که یه سخنرانی سه چهار تا کلمش رو منبر بگه، همین. این کتابی که بعد از قرآن اینه. اما اگر کسی بخواد شیعه باشد و شیعه فکر بکند، اما اسم شیعه داشته باشد که خب آزاده. اگر کسی معرف معارف شیعه رو بلد باشد، هیچ چاره جز نهج البلاغه و صحیفه نیست. در اینجا باید همین کلمات قصاری که ما الان گوششی میخوام بخونیم، مرحوم سید رضی آمده خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار. این کلمات قصار دیگه چیه؟ بخشی از اینها یا جزء نامه های حضرت، یا بخشی از اینها جزء خطبه های حضرت. چون ما نه اول دست ماست نه آخر دست ما، فقط این کلمه رو اینا تو رو منبران میگیم، تو سخنرانی ها میگیم، اما قبلش چی بود، بعدش چی بود، با کی حرف زد نمیدونم. همه این گاهی ممکن است حضرت یه جمله رو یه جایی فرموده باشد، ولی غالب این 400 کلمه حکیمانه حضرت مربوط به نامه های حضرت، به خطبه های حضرت است. همین خطبه معروفی که حضرت به حمام فرمود، اون گفت سفلی المتقین، فرمود نمیشه بود، نمیتونی تحمل کنی اینا، این تقریبا 20 صفحه است. شما تو نهج البلاغه ببینید نشه 7 صفحه است. بخشی از این 20 صفحه را ایشون در جای دیگر نقل کرده، بخشی هم اصلا نقل نکرده. اون خطبه 200 بعد که از 3-4 سطر است، از خطبه های عمیق نهج البلاغه است که عرفان را اونجا معنا میکند، کشف و شهود را اونجا معنا میکند، مشاهدات انسان را اونجا معرفی میکند، این جزء همون خطبه است که دارد حتی ازا دق جلیله و کذا و کذا. اونجا حتی عرف له اسرار عالم برای او روشن شده است، دق جلیله و لمع له لام اون کثیر البرق. این خطبه نورانی حیفه که همجور بگذره و نخوانیم، 300-400 بیشتر نیست، حتی دق جلیله الان عرض بکنم. خطبه حتی دق جلیله و برق له لام اون کثیر البرق، این چاپ نسخه با که مال ابن ابی الحدیث با عبدوس با اونها فرق میکند، همین اواخر دارد که خطبه 239 روی 220 بله 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 و لطف غلیظه بله با اون خود بله خود 220 تو این چه میبینید، این جز همون خطبه سفلی المتقین است. این خطبه 20 صفحه‌ای، 3 سطر از این خطبه رو ایشون نقل کردن. میدرد در این خطبه خب قد احیا عقله، کی احیا عقله، صحبت در کیه؟ همینجور خب این کسی بخواد شعر کند، این بیچاره نمیدونه که این احیا کی احیا عقله، احیا عقله، عقلش زنده کرد، خب کی؟ اول درباره تقوا و برکت تقوا و عظمت تقوا و آثار مثبت تقوا ذکر کرد اما تا اینکه انسان متقی عقلش رو زنده کرد. قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لامع کثیر البلق. اهل کشف و شهود شد. مثل حارست ابن زید که برام کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کند که این رو کلینی در جلد دوم کافی نقل کرد دیگر که این یه جوانی بود صبح در مسجد وجود مبارک حضرت او رو دید به این که خیلی زرد چهره و لاغر و فرمود کیفه حالو که یه حارس کیفه اصبحت ارشد اصبحت و موقنا من با یقین صبح کردم. حضرت فرمود که علامت یقین تو چیه؟ ادعای سنگینی کردی. گفت اصبحت و کنی انظر الی عرش الرحمن بارزا. عرش خدا رو میبینه، بهشت رو میبینه. کنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، بهشت رو میبینه. حضرت نفهم این چه ادعای میکنی؟ فمود عبد نور الله قلبه فثبت. یه بنده سالکی هستی که خدا قلبت روشن کرد. ارشد یا رسول الله من یه خواهشی دارم. فمود چیه؟ ارشد دعا بکن من شهید بشم. خب در اون حال مقام شهدار هم دید دیگر. حضرت دعای کرد، طولی نکشید یه جنگی پیش آمد، ایشون در اون جبهه شرکت کرد و شربت شهادت نوشید. اینو کلینی در جلد دوم نقل میکنه. خب به پیغمبر میگوید من دارم عرش خدا رو میبینم، حضرتم امضا کرده. این برق له لامع کثیر البر راضی به اون گروهه. خب یه کسی میخواد یه رو شهر کنه، نه اولش داره نه آخرش داره، اصلا نمیدونه چی به چیه کی به کیه. فعبان له طریق، راه رو میبیند نمیفهمد. میفهمد که خیلی ها میفهمند، راه رو میبیند، بیان شده برای او. و سلک به سبیل و تدافعت هل ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه و ثبتت رجلاه به تمعنینت بدنهی فی قرار الامن و راهه به مستعمل قلبه و ارزا ربه. خب شما هر چه بحث کنید، نه اولش دارید نه آخرش دارید، مربوط به کیه چیه؟ هیچ، یعنی هیچ. این کتابی که بعد از قرآن عرش علمیست، دست ما خالی، چون ما اصلا نرفتیم به سراغش، نمیدونیم که مشکلش چیه. حالا این وضع ماست متاسفانه دیگه. اما جریان این بیان که حالا ایشون در فرمایشاتشون مرحوم سید رضی درباره این نامه‌ای که فرمایشی که درباره بعضی از اصحاب دارن که اون شخص به کدام مقام رسیدند و اینها، اونجا این فرمایش رو وجود مارکه از تعمیر دارن که من یه رفیق داشتم کان اخن لیفی مامزا کان یعجبهو فی اینی سقر دنیا فی اینه. اونجا این فرمایش دارن که این چی بود، به کی بود و به چه جایی رسید. این 400 و اندی فرمایشی که به عنوان کلمات حکیمان از اون حضرت نقل میشه، اینا غالب اینها یا جزء نامه های اون حضرت است یا جزء خطبه های اون حضرت. در یکی از همه اون فرمایشات که فرمود کان لی اخون فی ما مذاب یعجبهو فی اینی سقر دنیا فی اینه، اونجا این فرمایش داره. این کلمه 291 هست. فرمود کان لی فی ما مذا اخون فی الله، و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا پیشش کوچک بود او پیش من خیلی بزرگ بود، من او رو بزرگ می دیدم. و کان خارج من سلطان بسنه، در چند جا می فرماید که این از سلطان بسن، از سلطان غضب، از سلطنت شکم بیرون آمده. همین هر چی دلش بخواد بخوره، هر اندازه بخواد بخوره نیست، یعنی شکم بر او مسلط نبود، با یه غذای حلال می ساخت، با یه غذای ساده می ساخت. کان خارج من سلطان بطنه، فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکسر اذا وجد، و کان اکثر زهرهی سامتن فین قال بز و نفع و کذا و کذا، تا به اینجا میرسد. این جد کلمات قصار حضرت است، 291. و این هم شما مراجعه فرمایید، این یا مربوط به ذیل خطبه است یا نامه است. این در حدود 18 سطر است، اما این جمله اخیر را الان میخوام اینجا بخونیم. فرمود به این که کان لا یلوم احدن کذا و کذا، تا به اینجا میرسد. و کان ازا بدهه و امرانه نظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه فعلیکم بهذه الخلائق فالزموها و تنافسوا فیها فإن لم تستطيعوها فاعلموا ان اخذ الغليل خير من ترك الكثير. بعضی که عظمت مرد گفت شما این راه را برید. خب این نه امام بود، نه امامزاده، نه پیغمبر بود، نه پیغمبرزاده، یکی از اصحاب بود دیگه، همون این راه را برید. اگر برای شما این راه سخته، کلش ترک نکنید، یه قدری که تونستید برید. اخذ قلیل بهتر از ترک کثیره. خب این چه کاره بود؟ این ازا بدهه و امرانه نظر ایهما اقرب الی الهوا. ما اگر یک کاری برای ما پیش بیامد استخاره میکنیم، حالا یا با تسبیح یا با قرآن استخاره میکنیم که بکنیم یا نکنیم. میفرماد این اگر امری پیش میامد با جان خود استخاره میکرد، به جای اینکه قرآن را باز کند این مطلب را بر صحیفه دل عرضه میکرد. این صحیفه دل یه طرفش نوشته بد، یه طرفش نوشته خوب. اگر فعل همه ها فجور ها و تقوا ها را کسی درست درجا کند، صحنه نفس میشه صحیفه الهی، چون خدا تنظیم کرده دیگه، خدا نوشته دیگه، هم بدش نوشته، هم نه چی بده چی خوبه، چی برای تو بده چی برای تو خوبه. سه تا ها دارد که هر سه به این انسان برمیگردد. فعل همه ها فجورها و تقواها، نه چی بده چی خوبه، چی برای تو بده چی برای تو بده. حضرت میفهمد به این که این استخاره میکرد با نفس که چی برای ما، که نمیخواد برای مشکل مردم حل کنیم، که برای دیگری که بخوام استخاره بکنیم، که برای خودمون بخوام استخاره کنیم، چی برای من خوبه چی برای من بده. یه طرفش نوشته بد، یه طرفش نوشته خوب. فبود ازا بدهه و امرانه ای رو عرضه می کرد بر جان خودش، می فهمید چی برای او بده چی برای او خوبه. اگر با هوا و هوس و حب دنیا و امثال ذالک بود می فهمید بده، اگر نه، چون انسان ممکنه دیگری رو فریب بده، ولی خودش که انسان نفسی بصیرتون. در سوره مبارکه القیامه که دارد بلل ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر، این ینبأ او که باب تفعیل است، یعنی گزارش مسلم و قطعی به انسان داده میشه. تنبیه قوی تر از انباء است. نبأ یعنی خبر، انباء یعنی خبر دادن، تنبیه که مصدر باب تفعیل است، یعنی خیلی خبر شفاف دقیق. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. بعد میفهمد که ما چرا بگیم بل الانسان علی نفسه بصیرتون نه بصیرون. اون مبتدا مقدم خبر مؤنث، تا که تای تأنیث نیست، این تا تای مبالغ است. مثل میگه تون شخص علامه هلی است. بل الانسان علی نفسه علامتون بصیرتون، یعنی خیلی میدونه چه کار کرده. ما چرا بهش بگیم؟ چرا تنبیه کنیم؟ چه نیازی به گزارش؟ بل الانسان علی نفسه بصیرتون. خب پس انسان میدونه چه خبره. الان اون اغراض و غرائز جلوی این بصارت رو گرفته. این شخص که از امیر میفرماد دوست من بود و من او رو به عظمت نگاه میکردم، این قلبش رو با همون صحیفه الهی شفاف نگه داشت. خب اگر خدا با ستها گفت من بدی تو را خوبی تو را در همین کتاب به تو گفتم، نه تو عالم چی بده چی خوبه که به درد تو نخوره، تو چی کار باید بکنی چی کار نکنی؟ خب اگر همه را گفته، اگر ما دست به این جان نزنیم، طبق بیان رانی هست، خب انسان هر استخاره بخواد بکند قرآن را شاید نفهمد، ولی اینه که خب قرآن اینقدر لطافی دقیق دارد که شاید برای ما حل نشه، اما این که برای اون روشنه. همون با جان خود با صحیفه نفس استخاره میشد. اینجا کاملا شفاف نوشته، بعد این طرف نوشته خوب چی با انگیزه است. خود انسان میدونه چی میخواد دیگه، به دنبال چی میگرده، به دنبال لقب میگرده، به دنبال اینو میگرده، چی میگرده، اینو میدونه دیگه. همون این اینجور بود. خب آدم به جایی برسد که صحنه نفس او یه صحیفه الهی بشد که با او استخاره بکنه که چی بده چی خوبه، چی رو بکنه چی رو نکنه. بعد فبود این راه رو برید. حضرت نمیخواد قصه نکنه، فبود این راه رو برید. بعد فبود اگر برای ما شما سخت است، بسیار خب همون دو سه قدمی هم که رفتید غنیمتی. اخذ قلیل خیر من ترک الکثیر. حالا تو نتوانستی اون راه رو برید، همین دو سه قدم هم با او برید خوبه، که ما امیدواریم ان شاء الله این توفیق نصیب همه ما بشه ان شاء الله.